تاریخ مختصر کلیسا دیدیم که در سالهای 1600 میلادی اصلاحگرانی که در کلیسای دولتی انگلیس هستند با آزار و جفا روبرو میشن. بیش از 2000 شبان کلیسا از کلیسا اخراج میشن، عده‌ای از اونها به آمریکا میرن و اونها به عنوان زائرین و یا پیلگریمز در تاریخ معروف هستند. اونها تمدن آمریکا و جامعه او رو در اون زمان شکل میدن و به ویژه اساسنامه آمریکا رو که توسط همین مسیحیان و بر اساس کتاب مقدس نوشته شده. گروه دیگه از این میشه گفت جدایی طلب ها که از کلیسای دولتی جدا شدن به هلند میرن و اینها دیدشون از شیوه اداره کلیسا متفاوت هست و در نهایت اونها به شکل قابل توجهی کلیسا رو و اداره اون رو عوض میکنن. اینها در نهایت اجداد بزرگانی مثل جان بانیان، چارلز پرجن، مارتین لوتر، کینگ در امریکا و بیلی گراهام هستن. اینها معروف هستن به باپتیس ها یا تعمیدی ها. رهبر گروهی که کلیسای دولتی انگلیس رو ترک کرد و به هلند رفت مردی هست به نام جان سمیت که به آمستردام میره و در اونجا متأثر از گروهی از آنابابتیس ها میشه. سمیت اون دیدگاه آنابابتیس ها رو در مورد اینکه ایمانداران باید تعمید بگیرن و نه اطفال، این دیدگاه رو میپذیره. لذا خود وی و دیگر پیروانش اعتقاد دارند به اینکه ایمانداران بایستی تعمید بگیرن. اما مشکلی وجود داشت. اگر تعمیدی که اعضای کلیسا و خود اسمیت به عنوان اطفال گرفته بودند، اگر این تعمید باطل بود، در نتیجه هیچ کس در کلیسای اسمیت به درستی تعمید نشده بود. حال اگر اسمیت خودش تعمید نداره، آیا میتونه کسی دیگه ای رو تعمید بده؟ در این زمینه او شک داره و نمیدونه چه کاری انجام بده. لذا در سال 1609 جان سمیت خودش رو تعمید میده. پس اینها گروه جدایی طلب کلیسای انگلیس هستند در آمستردام و بعدها اونها رو به عنوان تعمیدی ها میشناسن. در ابتدا این برادران تعمیدی به الهیات آرمینیان ها اعتقاد دارند که تأکیدش بر این هست که مسیح برای همه انسان ها مرد و بدین دلیل که به این گروه از تعمیدی ها جنرال بابتیست میگن یا بابتیست های عام یا عموم. در سال 1610 سمیت دچار شک میشه که آیا تعمیدی که به خودش داد درست بوده و یا نه، لذا به گروهی از آنابابتیس های منونایتی میپیونده. اما قبل از اینکه او رو بپذیرن از جهان میره. سال بعد دوست نزدیک سمیت به نام توماس هلویس اعضای کلیسا رو به انگلستان باز میگردونه. آزار و جفا اکنون در انگلستان کم شده و اونها میتونن به انگلیس بازگردن و اولین کلیسای تعمیدی رو در نزدیکی لندن تأسیس میکنن. در سال 1643 پارلمان انگلیس از پیوریتن‌ها دعوت میکنه تا اعترافنامه کلیساشو بنویسن. اونها در وستمینستر دور هم جمع میشن و نتیجه اونها اعترافنامه وستمینستر هست و این سوال معروف در پرسش و پاسخ اونها، هدف غایی از خلقت آدمی چیست؟ و پاسخ اون این هست: هدف غایی آدمی جلال خداوند و لذت بردن از اوست تا به ابد. اکنون که کلیسا خودش رو از زیر سلطه رومن کاتولیکا آزاد ساخته، سوالات زیادی هست از شیوه اداره کلیسا که هر گروهی بدون پاسخ خودش رو میده. سوالاتی مثل این که چه کسانی میتونن تعمید بگیرن، اطفال و یا کسانی که ایمان میارن. به این شکل که گروه‌هایی بر اساس پاسخی که به این سوال میدن از هم جدا میشن. به چه شکل کلیسا باید اداره بشه؟ آیا کلیسا مستقل هست و یا اینکه زیر نظر یک پرسبیتری هست؟ در مورد شیوه اداره کلیسا نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. در مورد شرکت در مراسم شام ربانی، چه کسانی حق اجازه شرکت در مراسم شام ربانی را دارند؟ آیا فقط اعضای کلیسا هستند؟ آیا اعضای اون گروه از کلیسا هستند مثل تعمیدی‌ها؟ و آیا تمامی ایمانداران مسیحی؟ و این سوالات در شیوه شکل‌گیری کلیسا، اداره اون، تأثیر بسیار زیادی داره. در مورد تعمیدی‌ها، وقتی که به انگلستان باز می‌گردن به سرعت رشد می‌کنن و یکی از معروف‌ترین اونها فردی است به نام جان بانیان. وقتی که جان بانیان 9 سالش بیشتر نیست، چارلز پادشاه انگلیس از مردم انگلیس میخواد تا همه از رسوم کلیسای دولتی انگلیس پیروی کنن. اما الیور کرامول که متعلق به گروه پیوریتن ها به همراه عده زیادی از ایمانداران راستین علیه این دیدگاه پادشاه که قصد داره کلیسا رو بار دیگه به شکل رومان کاتولیک اداره کنه قیام میکنن. در عرض 5 سال بعد از جنگ های داخلی که صورت میگیره، لشکر پارلمان یا لشکر کرامول پادشاه رو شکست میدن. در سال 1648 میلادی، زمانی که تقریبا جنگ های 30 ساله در اروپای مرکزی داره به آخر میرسه، جان بانیان ازدواج میکنه. همسر او از یک خانواده پیوریتن هست و تنها جهازی که داره 2 کتاب هست، 2 کتاب الهیات مسیحی. مطالعه این کتاب ها تأثیر عمیقی روی جان بانیان میذاره و کلن زندگی او رو عوض میسازه. بانیان در میابه که او واقعا یک مسیحی واقعی نیست و بعد از تلاش و تقلای درونی که درش از سرانجام ایمان میاره و خداوند او رو نجات میده. در سال 1653 درخواست میکنه تا او رو به عنوان یک ایماندار تعمید بدن در کلیسای در بدفورد در حوالی لندن. و این کلیسای تعمیدی بدفورد ایمانداران رو به شکل فرو بردن کامل در آب تعمید میده و نه اینکه مقداری آب بر سر فرد بپاشن. اون شیوه پاشیدن آب بر سر اطفال و یا افراد کاری که در کلیسای کاتولیک انجام میگیره. مدت کوتاهی بعد از اینکه بانیان تعمید میگیره، واقعا این احساس رو داره که خداوند فرا خونده او رو تا انجیل رو بشارت بده و در عرض مدت کوتاهی بدل میشه به یکی از معروفترین واعظینی که تعمیدی هست و انجیل رو بشارت میده. زمانی که کرامول پادشاه رو بیرون میرانه و قدرت رو در دست داره، انگلیس صاحب پادشاهی نیست. اما در 1660 میلادی پسر چارلز به قدرت باز میگرده و شروع میکنه به جفا رسوندن به همه کسانی که به کلیسای دولتی انگلیس تعلق ندارن و جان بانیان یکی از اون افراد هست. او تعمیدی عضو کلیسای دولتی نیست و بدون اجازه دولت نمیتونه وعظ کنه. به این علت او رو به زندان میاندازن و زمانی که در زندان هست، اون کتاب بسیار معروفش رو، یعنی سیاحت مسیحی رو، در زندان می نویسه. جان بانیان در سال 1688 میلادی از جهان میره. در همون سال ویلیام آف آرنج و همسرش مری که دختر کینگ جیمز هست قدرت رو در انگلیس به دست می گیرن. به این دوره، دوره انقلاب با شکوه میگن در تاریخ، که بار دیگه قوانینی صادر میشه که آزار و جفای بر مسیحیان رو در کلیسا از میان بر می داره. در این زمان که اصلاحات در کلیسا صورت گرفته و چهره اروپا رو عوض می سازه، ما کریستوف کولومبوس رو داریم که در سال 1492 سفرهاش رو شروع می کنه و به آمریکای مرکزی می رسه. کریستوف کولومبوس صرفا به دنبال پیدا کردن طلا هست. به چه علت؟ بدین علت تا بتونه به دولت اسپانیا کمک کنه به لحاظ مالی که بتونن با مسلمین بجنگن. اما به لحاظ اینکه پول زیادی نداره تا از اقیانوس سفر کنه، بایستی به شکلی پادشاه رو قانع سازه که به او کمک مالی بده. این کمک مالی رو دریافت میکنه و کشتی های او به ناحیه باهاما میرسن در سال 1492. کریستوف کولومبوس تصور میکرد که راه جدیدی رو به هند پیدا کرده، اما اون قاره جدید رو کشف کرده بود و از دیدگاه اروپایی ها اونجا جهان جدید خونده میشده. در ابتدا اسپانیا و پرتغال هستن که سربازانشون قصد دارن اون قاره جدید و یا آمریکا رو تحت تسلطشون در بیارن. و متاسفانه شیوهی که اونها سعی داشتن سرخپوست ها رو بشارت بدن به شکل درستی نبود. قبل از هر جنگی سربازان اسپانیایی خلاصه ای از اعتقادات به مسیح رو فریاد می زدن. اگر کسی دعوت اونها رو پاسخ نمی داد، اونها رو به قتل می رسوندن. از دید پرتغالی ها و اسپانیایی ها اون سرخپوست ها بعد از مرگ به جهنم می رفتن. جمعیتی داشت اگر زودتر اونها رو به اونجا نفرستیم. اما مشخصه که دیدگاه اونها کاملا در تضاد با کلام خداوند هست و هرگز مسیحیت رو از راه خشونت و یا قتل و عام نمیشه به جایی وارد ساخت. البته اسپانیایی ها از این آیه کلام خداوند سوء استفاده میکنن. در لوقا فصل 14 آیه 23 در اون مسئله که خداوند میزنه، صاحب خانه به غلام میگه مردم را به اصرار بیاور تا خانه من پر شود. اسپانیایی ها این آیه رو به این شکل تفسیر میکنن که بایستی سرخپوست ها رو به اصرار و به زور وارد ملکوت ساخت. تا سالهای 1500 میلادی تنها چیزی که عنوان شیرین کننده در اروپا وجود داشت عسل طبیعی بود. اما زمانی که اروپایی ها به قاره جدید آمریکا میرسند، اونها با محصول تازه آشنا میشن به عنوان نیشکر. اما مشکلی که برای اونها وجود داشت این بود که اونها کارگر به تعداد کافی نداشتن تا از این مزارع نیشکر بهره برداری کنن. و چون در اروپا شکر وجود نداشت، اگر پرتغالی ها و یا اسپانیایی ها میتونستن به شکلی این موزر را حل کنن، یعنی کمبود نیروی کار برای کار کردن در مزارع نیشکر، اگر این نیروی کار رو از جایی پیدا می کردند، اون وقت ثروت گزافی رو به جیب می زدن. پاسخ این موزل در بردهداری بود. سرخپوست ها و یا ساکنین قدیم قاره جدید بایستی برای اسپانیایی ها کار می کردن و ظاهراً این ساکنین جدید هدفشون تعلیم مسیحیت به اون افراد بود، اما در واقع اونها رو مثل برده به کار می گرفتن. در سال 1510 بارتولوم دلا کاسا اولین کشیشی هست که در قاره جدید، در جهان جدید، در آمریکا که تازه کشف شده، مراسم شام ربانی رو به شیوه کاتولیکا انجام میده. و برای اینکه به کلیسای کاتولیک درآمد زیادی برسه، این کشیش در هایتی اون مزارع نیشکر رو راه میاندازه و با استفاده از برده ها درآمد زیادی رو به کلیسای کاتولیک میرسونه. اما در روز یک شنبه پنتاکوست در سال 1514 اتفاقی میفته که این کشیش کاتولیک یعنی لاسکاساس مجاب میگرده که برخوردش با ساکنین بومی اونجا به عنوان برده کاملا اشتباهه. لذا بومی ها رو آزاد میسازه و اعلام میکنه که مسیحیان نباید هرگز به این شکل از بومی ها سوء استفاده کنند. سپس به اسپانیا باز میگرده و برای دفاع از حقوق بومی های قاره آمریکا فعالیت میکنه. 5 سال بعد کد قانونی نوشته میشه که بر اساس اون قدرت تسلط اسپانیایی ها بر بومی ها بسیار کاهش پیدا میکنه. البته اغلب ساکنین جدید قاره آمریکا این قانون رو نادیده میگرفتند، اما بارتولومه دلاسکاس در این زمینه در دفاع از حقوق ساکنین بومی فعالیت میکنه. نوشته هایی رو مینویسه که حتی نوشته های او توسط دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا جز به کتاب های ممنوعه قرار میگیره. ورود اروپایی ها به قاره آمریکا مشکلات زیادی رو برای ساکنین بومی به بار می آورد، به ویژه بیماری هایی که اروپایی ها داشتن و در مکزیکو ناشناخته بود. بیماری های اروپایی ها که در برابرش مسئولیت داشتند، اما اهالی مکزیک چنین مسئولیتی رو نداشتند، باعث کشته شدن 17 میلیون از ساکنین اونجا میشه. کل جمعیت مکزیکو در اون زمان نزدیک به 18 میلیون بومی بود که اکثریت اونها به خاطر این بیماری های اروپایی ها از دنیا میرن. و بار دیگه اسپانیایی ها و پرتغالی ها با مشکلی روبرو میشن، زیرا کل ساکنین بومی از جهان رفتن و کسی نیست تا در مزارع اونها کار کنه. مزارع اونها بدون کارگر هست. اکنون ما اروپایی ها رو داریم که مهاجرت کردن، مزارعی رو در اونجا راه انداختن که بسیار درآمد زیادی داره، منتها کارگرانی رو ندارن. کارگران بومی از دنیا رفتند. وسایل و تکنولوژی امروزه وجود نداره. همه یه کارها باعث با دست انجام بشه و نیاز دارن به کسی که این کار رو با درآمد اندک انجام بده. و چون این افرادی رو از کجا میتونن پیدا کنن مگر اینکه با آفریقا برن و از اونجا برده بیارن. در بین فلاسفه باستان این عقیده وجود داشت که بعضی از نژادهای آدمی خداوند اونها رو برای بردگی آفریده، از نسل سام. ساکنین جدید قاره کشف شده آمریکا به این نتیجه رسیدن که مردم آفریقا همون افرادی هستند که برای بردگی آفریده شدن. ولذا رجوع میکنن به آیاتی در کتاب مقدس به عنوان مثال پیدایش فصل 9 آیه 25 تا دیدگاه خودشون رو تایید کنن. اونا صرفاً به دنبال یک عذر و بهونه هستن تا برده ها رو از آفریقا به قاره آمریکا بیارن. در قرن 17 میلادی هستیم. نور انجیل به قاره سیاه آفریقا نرسیده. اونا به شکل قبیله‌ای زندگی میکنن. بین اونها جنگ صورت میگیره و اکنون اروپایی ها به اون ناحیه میان، کشتی هاشون رو پر از این برده ها میکنن و اونها رو به آمریکا میارن تا در مزارعشون به عنوان برده کار کنن. به اونها فقط به حدی غذا داده میشد که نمیرن، برهنه هستند و حتی در مسیر سفر عده زیادی در کشتی ها جونشون رو از دست میدن. در این زمان که کشتی های اروپایی برده ها رو از آفریقا به قاره جدید آمریکا میاره، ما کشیشی رو داریم به نام پدرو کلاور که عهد می‌بنده تا زندگی خودش رو وقف خدمت به این برده‌ها بسازه، برده‌های آفریقایی که به آمریکا آورده میشن. در سال 1622 پدرو بدل میشه به یکی از مبشرین جزوئیت در کولومبیا. البته اون زبان آفریقایی رو نمیدونه، اما از کسانی که صومعه اونجا رو اداره میکنن درخواست میکنه تا چند تا از این برده های آفریقایی رو خریداری کنن تا بتونه زبان رو از اونها فرا بگیره. پس از فراگیری زبان اون به قاره جدید سفر میکنه. وقتی که در اونجا هست، هر بار که کشتی پر از برده ها به اونجا میرسه، پدرو به اونها آب میده و رفتار انسانی با اونها داره، با اونها مثل برادرش برخورد میکنه، زبان اونها رو میدونه و انجیل مسیح رو با اونها در میان میگذاره. شیوهی که پدرو به این برده ها انجیل رو تعمیل میده اینه که او یک پوست مار مرده رو به اونها نشون میده و میگه نگاه کنید، همون جوری که یک مار پوست میاندازه، اگر شما هم ایمان بیارید و تعمید بگیرید، اون گناهان شما مثل پوست مار از شما میفته. هر کس که میخواست تعمید بگیره، پدرو او رو در نام مسیح وقتی که ایمان میاره تعمید میده. به این شکلی که او در بین برده ها خدمت میکنه. اما پس از سالها تلاش و کار فلج میشه. دیگر کشیش ها از اون مراقبت نمی کردن و در عوض تعدادی از برده های آفریقایی رو میفرستن تا از این کشیش مراقبت کنه. اما برده ها از سفید پوست ها نفرت داشتن و لذا این برده های سیاه پوست از پدرو کلوه مراقبت نمی کنن و او رو در اون کلبهی که داره می اندازن تا حدی که او باید در کسافت های خودش غلط بزنه. تقریبا همه از پدرو کلوه نفرت داشتن. تعدادی از کسانی که صاحبان برده ها بودن دریافتن که اگر پدرو کلوه به این شکل بمیره، ممکنه به عنوان یک قدیس شناخته بشه و اگر چنین میشد، موقعیت و دارایی اونها به خطر میافتاد و یا آنچه که از او باقی میمان بسیار حالت مقدسی پیدا میکرد. لذا به اون کلبهی که درش هست حمله میکنن و هر چرا که داره، دارایی ها، لباسش، صلیبش رو، همه رو که عمری با خودش هم کرده، همه رو از او میدوزند. در سال 1654 پدرو کلاور برهنه و تنها از جهان میره. البته 200 سال بعد کلیسای رومان کاتولیک اونو به عنوان یک قدیس به رسمیت میشناسه. البته پدرو کلاور تنها جزوئیتی نبود که از برده ها و حقوق اونها دفاع میکرد. در پاراگوئه جزوئیت ها برای آمریکایی های بومی و کسانی که از بردگی و بیماری و غیره آسیب می دیدن، از اونها مراقبت می کردن. اما صاحبین اون کیجسارها در سال 1628 به این جزوئیت ها و محل سکونتشون حمله می کنن، قصد نابودی اونها رو دارن. جزوئیت ها باید به جای دیگه فرار کنن، پناه بگیرن، اما اون بردهدارها به دنبال اونها هستند. در سال 1640 جزوئیت ها با اسلحه از خودشون دفاع میکنن و حتی اسلحه ها رو به سیاه پوست ها میدن تا از خودشون دفاع کنن. وقتی که به سالهای 1731 میرسیم، نزدیک به 150,000 آمریکایی بومی در این محلهای سکونت جزوئیت ها زندگی میکنن و از برده بودن در امان هستند. اما در نهایت صاحبین اون برده ها که اسلحه های قوی تری دارن اونا رو شکست میدن. در 1767 جزوئیت ها از این قاره جدید بیرون رانده میشن. اون مکانهای امنی که جزوئیت ها فراهم کرده بودند برای برده ها تا از بیماری و از بردگی در امان بمانند در سال 1800 همه اونها نابود میشه.